بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. خب دیروز گفتیم درباره شأن نزول این 80 آیه اول سوره آل عمران. مسیحیان نجران اینا اومدن خدمت پیغمبر اکرم که مناظره بکنند. موقع عصر بود، اول اومدن توی مسجد پیامبر، ناقوس کلیسا هم آوردن زدند و مراسم خودشون روز یکشنبه بوده انجام دادن. بعدم شروع کردن به مناظره با رسول خدا. این عرض کردم این بحثایی که حالا این 80 آیه میشه خیلی بحثای جالبیه درباره مسیحیت. حالا بله آره دیگه، گفت که یا رسول الله حاضافی مسجده که بودی، یعنی بعضی ها خلاصه خوششون نمی اومد که مسیحی بیا تو مسجد پیغمبر عبادت مسیحی انجام بده. یعنی گفتم عبادت شده میگه نون بزنن تو شراب بخورن دیگه. الان ما خودمون اینجور فتوایی داری، ما که الان نماز خوندن، نماز توی کلیسا بهتر است از تو خیابون، که فتواست دیگه. الان شما مثلا یه وقت تو خیابون نمازتون رو بخونید یا تو کلیسا، خب مسلم تو کلیسا ثوابش بیشتره. بله کنیسا هم همینجوره. بله، یا اینکه میدونی مثلا نجس کردن کلیسا حرامه، کسی دستش خونی بود به مال به دیوار کلیسا حرامه، گرچه خود اونا نجس میکنند شراب میخورند، ولی بر ما حرامه، ما باید احترامش نگه بداریم. یعنی همینجور که مثلا ما کلیسا رو مقدس میشموریم، ولو لا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. آیات دلالت میکنه بر اینکه کلیسا احترام داره. عکسش هم همینجوره. حالا یه مسیحی میگه من میخوام بیام تو مسجد نمازمو بخونم، عبادت مسیحی انجام بدم، خیلی هم خوبه، نه اینکه بد. حالا فعلا یه نکته عرض میکنم تا حالا بعد اینا بستش خواهد اومد. تو روایات اگر با شما کلمه یهودی دیدید، فوری یهودی رو یهودی معنا نکنید. احتمال داره تو روایتی بگوید یهودی و مرادش چیه؟ مسیحی. علتش هم اینه که تمام مسیحی ها خودشون را یهودی می دانند، اما یهودی ها مسیحی ها را قبول ندارند. یهودی میگه مسیحی یهودی نیست، اما خود مسیحی خودش یهودی می دونه. خیلی معمولیه که مسیحی کلاه یهودی سر خودش میگذاره، کلاهی که بهش میگن برتوله. هر مسیحی وقتی میخواد کتاب مقدس چاپ بکنه تورات و انجیل چاپ میکنه، اما یهودی اگه بخواد چاپ بکنه فقط تورات چاپ میکنه، نه انجیل. مسیحی تورات رو قبول دارد، یهودی انجیل رو قبول نداره. به این خاطر تو روایات گاهی میفرماید یهودی، اما مرادش چیه؟ مسیحی. چون مسیحی خودشو یهودی میدونه. آره دیگه. من خیلی خواهم یه خب لاغلش این که مثلا ما مقدس اردبیلی داریم که میگه شراب پاک، مقدس اردبیلی با اون همه قداستش شراب پاک میدونه دیگه. بودن. خیلی خوب، بعد این قصه ای که الان داریم نقل میکنیم اینم مدرک خیلی داره دا. یعنی این قصه ای که الان میگیم که مسیحی ها خب اومدن تو مسجد، اصلا خود مسیحی بیا تو مسجد، درست؟ خودش میگه کافر را نمیگه نجس. خب شرابم قول به طهارت شستیه از مقدس سرده بلی مهمتر، اما خمرایشون میگه پاکه. کجا؟ کچه گفته نجس. او فقط فرمود که اجتنابش کنید، نخورید. بله، این قصه ای که اینا اومدن تو مسجد، این توی تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هستش، توی کتاب تفسیر الکشف و البیان و همینجور کتاب جامع البیان طبری، اینا همه این قصه رو نقل کردن. اینا تفاسیر تو کتاب های تاریخی هم که دیگه الان ماشاءالله زیاده، یعنی قدیم ترین کتاب های تاریخی همین قصه رو نقل کردن، مثلا سیره ابن هشام. خب دیروز تا اینجا خوندیم که بله بله اینها گفتن که یا رسول الله این کارو تو مسجد شما، یا رسول الله حاضافی مسجده که، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله دعوهو بلشون کنید بگذاری کارشون رو بکنن. فسلو الى المشرق، به سمت مشرق عبادتشون انجام دادن. دیروز یکی از آقایون اشکالی که جواب شد دادم و گفتم که بینید سلو الى المشرق، این نه این مشرقا، به این که میگیم قبله یهودی ها مغربه، نه این مغربا، بینید این مشرق و مغرب اینه ها. فتخذت من دونهم مکانا شرقیا، مریم وقتی میخواست بچه دار بشه اتخذت من دونهم مکانا شرقیا. درباره یهود میفرماید که و ما کنت به جانب الغربی از قضینا الی موسی، ما کنت به جانب الغربی، این آیه یهود را میفرماید غربی، مسیحیت را میفرماید شرقی، مسلمان ها را هم میفرماید کذالک جعلناکم امتن وسطن. نه این شرق شرق جغرافیایی، نه اون غرب غرب جغرافیایی، و نه این وسطن وسط جغرافیایی. وسط جغرافیایی اینا نیست، اینا معنی دیگه داره دا. اینا را اینجوری معنا کنید دا. مسیحیت شرقی، شرق یعنی طلوع نور، بعد تأویل و باطنگرایی نوره. مسیحیت هم باطنگراییه دیگه، مسیحیت همش میگه دلت پاک باشه. یهودیت غربی، غرب یعنی غروب نور، یعنی افول نور، چون یهودیت فقط ظاهرگرایی، باطن نداره، همش همین ظواهر. این وهابیت ها، وهابیت غربیه، یعنی چی؟ یعنی ظاهرگراییه، باطن نداره. دین اسلام نه شرقیه نه غربیه، بسطه. یعنی چی؟ یعنی هم ظاهر رو داره هم باطن رو. دین مقدس اسلام مثلا فرض یه احکامی داریم، همین احکام فقهی، اینا رو باید ظاهرش رو بگیرید، احکام فقهی رو باید ظاهرش رو بگیرید، اخلاق و مثلا معارف و این چیزا اونا رو باید باطنش رو. هر دو دید. این شرقی و غربی یه معنیش اینه ها. پس این که میگیم سلو الی المشرق، نه مشرق جغرافیایی، مشرق به این معنی کرس کردم. فکلم السید و العاقب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شروع کردن این بزرگان مسیحیت که با پیغمبر اکرم بحث کنند. فقال لهما رسول الله صلی الله علیه و آله اسلما، پیغمبر اکرم بهشون فرمود که اسلما، تسلیم خدا شوید. قالوا قد اسلمنا قبلك، گفتند که ما قبل از شما اصلا تسلیم شده ایم و مسلمان شدیم. قال، پیغمبر اکرم فرمود کذبتما، دروغ میگید. یمنعکما من الاسلام، مانع شماست از این که تسلیم خدا بشوید. دعاؤکما لله ولدن و عبادتکما الصلیب و اکلکما الخنزیر. این که شما میگید خدا بچه دارد، این که شما صلیب را میپرستید، این که شما گوشت خوک میخورید، این شاهد اینه که تسلیم خدای متعال نیستید. قالا، این دو نفر گفتن ان لم یکن ولد الله فمن ابوه، اگه عیسی بچه خدا نیست پس پدرش کیه؟ ان لم یکن ولد الله، اگر که عیسی بچه خدا نیست فمن ابوه، پدرش کیه؟ و خاصموه جمیعا فی عیسی، مناظره کردند این مسیحی ها با پیغمبر اکرم درباره عیسی. فقال لهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حالا پیغمبر میخواد شاهد بیاورد بر اینکه عیسی بچه خدا نیست، فرمود که الستم تعلمون انه لا یکون ولد الا بیشبه ابا، شما اینو مگه قبول ندارید که هر بچه شبیه پدرشه؟ قالو بلا، گفتن چرا؟ فرمود که آیا قبول دارید الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت و ان عیسی یأتی علیه الفنا، قبول دارید که خدا زنده است و موت نداره در حالی که عیسی موت دارد؟ پس این چه بچه ای که شبیه پدرش نیست؟ یعنی این که اینا قبول دارن که عیسی موت داره، مرگ داره، به خاطر این که مسیحی ها درسته که میگن که عیسی به آسمان رفته، اما میگن که عیسی رو به دارش زدن، عیسی مرد، از دار آوردنش پایین، دفنش کردن، بعد از 40 روز از قبر اومد بیرون رفت بالا. پس یعنی تا 40 روز مرده بود و تو قبر بود. مسیحی این عقیده رو دارن دیگه. قالو بلا، پیغمبر اکرم فرمود الستم تعلمون ان ربنا قیم على كل شيء و يحفظه و يرزقه، آیا قبول ندارید که خدا قیم بر هر چیزیه، خدا هر چیزی رو حفظ میکنه یا رزق میدهد؟ گفتن خب بله همینجوره. فرمود حالا آیا عیسی هم اینطوریه؟ عیسی قیم هر چیزی است؟ فهل یملک عیسی من ذلک شیئا، آیا عیسی اینطوریه؟ یعنی عیسی قیم بر هر چیزیه، هر چیزی رو رزق میده، اینطوریه؟ قالوا لا، گفتن نه. دیروز تکرار کردم، بازم میگم این اشتباه نشد. ببینید یه وقت یه طلبه این پیش خودش خیال کرده بود که مثلا خب قرآن که کتاب خداست، قرآنم که خطا نداره، ما اگر آیات قرآن را درباره مسیحیت بردنیم و بنویسیم برای پاپ، پاپ حتما اینا رو بخونه فوری مسلمان میشه. این بیچاره برداشته با آیات شریفه قرآن را به زحمت ترجمه میکنه به ایتالیایی و میفرسته برای پاپ، به خیال خودش که میخواد پاپ رو مسلمان کنه. پاپ هم برمیداره نعوذ بالله، در جواب مینویسه که اگه قرآن شما این چیزا رو به ما نسبت داده، تهمت زده، ما این عقاید رو نداریم. نه تنها اونو مسلمان نکرد، تازه بدتر شد. ببینید دیرو تکرار کردم، گفتم اینو حواستون باشه، مسیحیتی که قرآن داره میفرماید این مسیحیت واتیکان نیست، یه مسیحیت خاصیه که تو جزیره العرب بود، نه بیرون جزیره العرب، و این مسیحیت هم فقط اون زمان بود، نه این زمان، الانم نیست. ببینید این چیزایی که الان داریم اینا رو میگیم، اینا رو یه وقت به این مسیحی ها نسبت ندیدا، اینا حرف دیگه میزنند. بله، قالوا لا، آیا عیسی این کارا رو میتونه بکنه؟ یعنی روزی مردم رو بده، مردم رو حفظ کنه؟ قالوا لا. قال، پیغمبر خدا فرمود الستم تعلمون، آیا اینجوری نیست که شما میدانید که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، خدا هیچ چیز برش پنهان نیست، خدا همه چیزو میداند؟ قالوا بلا، گفتن بله. فرمود فهل یعلم عیسی من ذلک الا ما علم، عیسی فقط همون مقداری بلده که بهش یاد دادن، بیشترشو بلده؟ گفتن نه، بیشترش دیگه بلد نیست دیگه. قالوا لا، عیسی بیشتر از اون چیزی که بهش یاد دادن بلد نیست. قال، پیغمبر خدا فرمود فإن ربنا صبر عیسی فی الرحم کیف شاء، خداوند عیسی رو در رحم مریم اونجور که خواست صورتگری کرد. و ربنا لا یأکل و لا یشرب و لا یحدثو یا یحدثو، خدای ما نمیخورد نمیآشامد، حدثی از او سر نمیزنه. خدای اینجوری قالو بلو. قال پیغمبر اکرم فرمود الستم تعلمون ان عیسی حملت امه کما تحمل المرء. آیا اینجوری نیست که شما قبول دارید که عیسی در شکم مادر بود؟ همونجور که هر مادری بچه خودش را حمل میکنه، مریم هم اینجوری نسبت به عیسی بود. ثم وضعته کما تضع المرء ولدها. مریم بچه خودش را به دنیا آورد اون گونه که هر زنی بچه خودش را به دنیا می آورد. ثم قضیه کما یغذی الصبی یا غذا، هر دوش درسته. این بچه غذا خورد یا غذا بهش داده شد اون گونه که هر بچه بهش غذا داده میشه، شیر میخوره. ثم کان یطعم و یشرب و یحدث. این بچه، این عیسی، طعام میخوره، شراب، غذا میخوره، حدث ازش سر میزنه. قالو بلا. پیغمبر خدا فرمود که فکیفه یکون و هازا کما زمتون. اگه این عیسی این جوریه، وقت چجوری میشه خدا که دیگه نشد خدا اونجور که شما خیال میکنه؟ فسکتو، اینا دیگه حرفی نداشتن برو گفتن. فانزل الله فیهم صدر سورت آل عمران الى بزع و سمانین آیه. خدای متعال 80 آیه رو در این باره نازل کرد که حالا آیه شریفه مباهله هم ضمن همین آیات دیگه، که حالا بعد مباهله رو توضیح میدیم که المعنا. اینا شأن نزول آیه بود، اما معنای آیه شریف بله، این عبادت صلیب بینید، من اتفاقا همین الان که داشتم می اومدم و همین داشتم فکر می کردم. حالا به زبان امروز بگم، یعنی عبادت یک سخت افزاری داره، یه نرم افزاری، و این دوتا باید باشه تا عبادت بشه عبادت. مثلا فرض کنید اگر به خاک افتادن سجده، این عبادت نیست. این سخت افزاری سجده عبادته، اما یه نرم افزارم میخواد. نرم افزارش اینه که اگر که شما این رو خاک افتادن رو به قصد ربوبیت انجام بدید، اینو میگن عبادت. اما اگر به قصد ربوبیت نباشد عبادت نیست. فرض کنید که ملائکه در برابر آدم سجده کردند، عبادت کردن یا نه؟ یعنی آدم رو پرستیدن. اگه آدم رو بپرستن که شرکه. این به خاک افتادن هست، سخت افزارش هست، اما نرم افزارش نیست. نرم افزارش چیه؟ اعتقاد به ربوبیت. یا مثلا ببینید این وهابی ها همین رو اشتباه میکنند که شیعه رو سر میبرند. ببینید الان من بگم یا الله، این عبادت یا نه؟ هست، چون به زبان سخت افزاری گفتم یا الله. نرم افزارش هم این بود که چی؟ خدا را رب میدانم، این میشه عبادت خدا. حالا اگه گفتم یا علی، این عبادت علی هست یا نیست؟ نیست. چه فرقی هست بین یا الله با یا علی؟ اگر یه آدم علی اللهی بگه یا علی، این عبادت و شرکه. اما من بگم یا علی، عبادت نیست و شرک نیست. فرقی این دوتا در چیه؟ علی اللهیه، هر وقت میگه یا علی، سخت افزارش که گفته یا علی، نرم افزارش هم اینه که علی رو چی؟ رب میدانه، ولی زو شرکه. اما من میگم یا علی، مثل اینه که من در برابر پدرم به خاک بیفتم، اما پدرمو که رب نمیدونم. علی علیه السلام رو میگم یا علی، اما علی رو رب نمیدانم، ولی زو این شرک نیست که من بگم، او که بگه شرکه. و خب یا اینا حالشون نمیگه تو گفتی یا علی، مثل این که گفتی یا الله، این شرک است فلان. یا مثلا چرخیدن دور زری، دور کعبه به چرخیم، عبادت یا نه؟ هست. چرا؟ سخت افزارش چرخیدن دور کعبه، نرم افزارش هم این که چی؟ صاحب این خونه رو رب میدونم. حالا دور حضرت معصومه سلام الله علیها بچرخید، این عبادت نیست. چرا؟ چون صاحب این خونه رو رب نمیدونم. درست؟ پس ملاک در عبادت یعنی این که اون فعل رو انجام بده با اعتقاد به ربوبیت، و چون من اعتقاد به ربوبیت تو اونو ندارم اون دیگه عبادت نمیشه. روشنه؟ پس ببینید الان، یا الله عبادته یا علی عبادت نیست. یا علی رو من بگم عبادت نیست، علی اللهی بگه عبادت هست. دور کعبه عبادته بچرخید، دور حضرت معصومه بچرخید عبادت، فرقش اینه که گفتم. خب حالا وقتی میگیم که صلیب، صلیب یعنی همین احترام کردن، همین که اینجوری بایستید در برابر صلیب، در برابر صلیب سر رو بیارید پایین. اعتقاد به ربوبیت اگر بود میشه عبادت، اعتقاد به ربوبیت نبود عبادت. همین الان تو بعضی جاها آیه چیز هستش، مثلا فرض کنید توی نپال، مثلا حتی شیعه ها هست بعضی وقتا همین گاب ها را، بت ها را، صلیب را احترام بکنند، این عبادت نیست، به شرک نیست. اما کسی که اون گابه را احترام میکنه و اعتقاد به ربوبیتش داره، اون عبادت به شرک. خب المعنا، معنای آیه شریفه، ان الله تعالی لما ختم سوره البقره به ذکر توحید و ایمان، وقتی پایان سوره بقره اون آمن الرسول بود، افتتح هذه سوره، آغاز کرد آل عمران رو به توحید و ایمان، به توحید و ایمان، فقال الف لام میم، فقط ذکرنا الاختلاف فی، اختلاف این حروف مقطعه چیه است و معناش چیه است و محلش چیه، اول سوره بقره گفتیم. فقط نکته مهم این بود که چجوری بخوانیم، قرائتش چی. گفتیم این دیگه قدر مسلمه که هر که میگه الف لام میم الله لا اله الا هو، این باطله، این غلطه، تو نمازم بخونه نمازش باطله. خب الله لا اله الا هو الحي القيوم و قد ذكرنا ما فيه في تفسير آية الكرسي، تو بس آية الكرسي اینو توضیح دادیم. بر روی ان ابن عباس، از ابن عباس نقل شده که انه قال، ایشون گفت که الحي القيوم چیه؟ الحي القيوم اسم الله الاعظم، الحي القيوم اسم اعظم خدای متعال. احتمالاً حیش رو گفته سام، بعید قیوم رو گفته باشه اسم اعظم، به خاطر اینکه معمولا میگن اسم اعظم اونیه که نقطه نداره، مثل لا اله الا الله اسم اعظمه، یا الحی اسم اعظمه. علت اینکه الحی هم اسم اعظمه اینه که تمامی اسمهای خدای متعال به چیزی نیاز دارن غیر از اسم الله، غیر از اسم الحی. ببینیم مثلا عالم اسم خداست، عالم معلوم میخواد، قادر اسم خداست، مقدور میخواد، رازق مرزوق میخواد، ولی الحی هیچی نمیخواد، ولی زایی میشه اسم اعظم. و هو الذی دعا به آصف ابن برخیا صاحب سلیمان علیه السلام، اون دعایی که آصف ابن برخیا خون همین اسم اعظم، همین الحی القیوم بود، فی حمل عرش بلقیس من سبع الى سلیمان، در اینکه آورد عرش بلقیس را از یمن آورد تا سلیمان که توی بیت المقدس بود، قبل ان یرتد الیه طرفه، قبل از اینکه چشم سلیمان به هم بخوره آورد. خب نزل علیک الکتاب، نزل علیک یا محمد صلی الله علیه و آله الکتاب، کتابم یعنی قرآن، بالحق، بالحق نازل کرد. این بالحق فیه قولان، قرآن حقه یعنی چی؟ یعنی به صدق فی اخباره، خبرهای قرآن همه صادقه. یا اینکه بالحق یعنی به ما توجبه الحکمت و من الارسال، بالحق یعنی اونجا مطابق با حکمت، مطابق با مصلحت قرآن نازل شده. و هو حق من البچه، قرآن حق است هم به این معنی که مطالبش صدقه، هم به این معنی که مطابقه با حکمته. مصدقاً لما بین یده، قرآن تصدیق میکند لما بین یده را، ما بین یده ای لما قبله من کتاب و رسول، هم کتاب های پیشین را هم پیامبران پیشین را تصدیق میکنه. ان مجاهد و قتاده و ربی و جمیع المفسرین، همه مفسرین این مصدقاً لما بین یده ای اینجوری معنا کردن. و انما قیل لما بین یده لما قبله، بینید ما قبل را خداوند بفرماید اون چی که بین دو دست شماست، بین دو دست فرموده اما مرادش گذشته است. همانا انما قیل، همانا گفته شده لما بین یده، ما بین یده خدا فرموده و مقصود چی بوده؟ لما قبله، ما قبل را اسمش گذاشته ما بین یده. چرا این کارو کرده؟ لانه ظاهرون لهو که ظهور لذی بین یده، چون پیشتر آشکار است برای قرآن، مثل اینکه یه چیزی که جلوی دست آدم است آشکار باشه. و قیل فی معنا مصدقن ها هنا قولان، بعضی گفتن که این مصدقن دو تا قول داره. قول اول اینه که بعضی گفتن ان معناهو مصدقن لما بین یده، قرآن تصدیق میکنه ما بین یده را، یعنی تورات و انجیل را تصدیق میکنه. و ذالک لموافقته لما تقدم الخبر به، چون قرآن موافق به اون چیزی که خدا بهش خبر داده، مثلا خدا فرموده که چنین میشود چنان میشود و همون جوری که تو قرآنه. و فیه دلالتون على صحت نبوته صلی الله علیه و آله و سلم من حیث لا یکون ذالک الا و هو من عند الله علام الغیوب، این که قرآن دقیقاً اون جوریه که خداوند خبر داده، این نشانه صحت نبوت پیامبر است از این جهت که لا یکون ذالک، این طوری نیست، یعنی مطابق بودن مگر اینکه از نزد خداوند باشه، که چون خدا علام الغیوبه هر خبری هم که تو قرآن اومده مطابق با واقعیت. معنای دومم اینه که قرآن را میگوی مصدقه، یعنی انهو یخبرو به صدق الانبیاء و به ما اتاو بهی، قرآن خبر میدهد به صدق پیغمبران پیشین علیه السلام و به ما اتاو به، و این چیزایی که پیامبران قبلی آوردن من الکتب، یعنی همه حرفای پیشینیان رو تصدیق میکنه. ولا یکونو مصدقن للبعض و مکذبن للبعض، اینجور نیست که قرآن یه چیزایی مثلا اونا رو قبول داشته باشه یه چیز قبول نداشته باشه. تورات واقعی هرچی توش هست قرآنم تایید میکنه، انجیل واقعی هرچی توش بوده قرآنم تایید میکنه. قبلنم چند بار تالا گفته بودم کلمه بعض با الف و لام غلطه، مصدقن للبعض البعض، مکذبن لالبعض غلطه، باید مصدقن لبعضن و مکذبن لبعضن، اینجوری درسته. اصلا غلطه در هیچ شرطی، الف و لام سر بعض مثل الف و لام سر غیر، غیر الف و لام نمیپذیره، بعضم همینطور. بله؟ عوض از مضاف الیه طور نیست، اما اینجا عوض مضاف الیه نیست. همین عبارت رو توی تبیان نگاه کنی، همین عبارت به عین عبارت است بدون الف و لام. بله بله، کلمه بعض اصلا الف و لام نداره. حالا اینجا که لام آورده بفرمایید لبعضن مکذبن لبعضن، اینجوری بخونید للبعض غلطه دیگه. و انزل تورات علی موسی، خدا نازل کرد تورات را بر موسی. تو کتاب لغت مصباح المنیر نگاه کنید داره میگه که کلمه بعض الف و لام نمیپذیره. انزل تورات علی موسی و انجیل علی عیسی، که دیروز گفتیم انجیلم گفته شده. من قبلو یعنی قبل از انزال قرآن کریم. هدن للناس، بین هدن للناس را الان میگه هدن للناس مفعول له، هدن و مفعول له بگیرید، یعنی به خاطر دلالت، به خاطر هدایت، به خاطر بیان. و قیل یعنا بهی یا یعنی بهی الکتب الثلاثه، قیل قصد شده به این هدایت سه تا کتاب، نمیخواد بگه قرآن هدایته، تورات هم هدایته، انجیل هم هدایته، کتب ثلاثه. او لیهتدی اهل کل کتاب به کتابه، یا اینکه این هدن رو بگید که مفعول الله برای یهتدی، که وقت یهتدی اهل، اهل مفرده که دیگه به ستا نخواهیم بزنیم، بلی به اهل بزنیم، اهل شامل همش میشه و اهل کل زمانن به ما انزله فی زمانش. و قیله، این قیله یعنی شیخ توسی، و قیله یعنی شیخ توسی این هدن لناس که ما گفتیم مفعول له هست، ایشون گفته نه هدن حاله نه مفعول له. شیخ توسی فرموده هدن لناس حال من الکتاب ای هادیان لناس، پس هدن لناس یعنی هادیان، نه لیهتدی که بشه مفعول له. خب و انزل الفرقان، خدای متعال نازل کرد فرقان را، یعنی بهی القرآن، فرقان قصد میکنه به فرقان یعنی قرآن. قبلا هم گفته بودیم قرآن به معنی جمع، فرقان به معنی تفصیل. قرآن جمع بینی ان علینا جمعه و قرآنه، پس قرآن میشه چی؟ جمع. یه وقت شما یه سیدی به یه نفر میدید، این قرآنه، این جمعه. یه وقت این سیدی رو میذاره روی کامپیوتر، هی کلمه به کلمه صفحه صفحه باز میکنه، این چیه؟ فرقانه. و انما کرره، چرا تکرار شد؟ ببینید تکرار چی بود؟ اینکه تو این آیه شریفه یه بار فرمود که خدا نزل علیکل کتاب، نزل علیکل کتاب، دوباره فرمود که انزل الفرقان، اون کتاب که یعنی قرآن، این فرقانم که یعنی قرآن، و چرا تکرار کرد؟ بفرمود که به این نما کرره، این تکرار شد، ذالک لمختلفت دلالات و صفاتهی، چون صفاتش فرق میکنه. یه وقت قرآن رو من میگم کتابه یعنی بنویسیدش، یه وقت قرآن رو میگویم فرقانه یعنی تفصیل و فرق حق و باطل، یه وقت میگویم قرآنه یعنی جمع و خواندن، پس به اعتبار صفات مختلف. و این کانت لموصوفن واحدن، گرچه یک موصوفه اما متفاوت، لأن کل صفتن فیها فائدتون غیر و فائدت الاخرى، هر صفتی یه فایده داره غیر از اون فایده. جانشین بر چی؟ حالا اگه خوبش رو بخواید باید اینجوری بگویدم، باید بگوید که خداوند یک کتاب داره و یک کلام داره، یه چیزی کتاب خداست یه چیزی کلام خداست. کتاب مثل این هم بینید کتاب، این اول کتاب، اینم آخر کتاب، فرق داره، اولش غیر از آخرشه، آخرش هم غیر از اولشه، یعنی کتاب تدریجیه، اما کلام دفعیه. و ما امرونا الا واحده، ولی زو وقت باید بگوییم که کتاب میشه یک امر مادی تدریجی، کلام میشود یک امر معنوی مجرد دفعی، اون زمان داره این نداره، این تدریجه اون دفعه، این اول و آخر داره اون نداره، این فرق و تفصیل اون جمع و وحدته، اینجوری بفرمیسه. کسی که قبلا نبوده حرفش حجت نیست. خیلی خوب. فإن الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، قرآن اونیه که فرق میگذاره بین حق و باطل، فی ما یحتاج الیه من امور الدین، در اون چی که مردم بهش احتیاج دارن، فی الحج و غیره من الاحکامی، فی الحج هم غلطه، فی الحجج و الاحکام، حجج یعنی فرق میذاره توی مناظره ها، تو استدلال ها، تو اعتقادات و همینجور تو احکام. و ذالک کله فی القرآن، این همش تو قرآنه. و بسفه بالکتاب، این که قرآن را گاهی میگوییم کتاب، که تو این آیه فرمود کتاب خدا نازل کرد، این کتاب که اینجا هست، یفید و ان من شأنه ان یکتبه، این شأنش اینه که نوشته بشه. و ربا عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال، فرمود الفرقان هو کل آیه محکمه فی الکتاب. فرقان هر آیه که محکم باشه توی قرآن. حالا بین محکم و متشابه و این چیزا شاید همین امروز برسیم که حالا توضیح میدیم محکم و متشابه یعنی چی. و هو الذی یصدق فیه من کان قبله من الانبیاء، این فرقان کتابیه که تصدیق میشود درش انبیاء پیشین. و قیل المراد بالفرقان، بعضی هم گفتن مراد بالفرقان الادلت الفاصلت بین الحق والباطل، ادله فاصله بین حق و باطل، یعنی همون حجج را حجج، ادله که فرق میگذارد بین حق و باطل. ان ابی مسلم، ابی مسلم اینو گفت. و قیل المراد بهی، بعضی هم گفتن مراد بالفرقان، فرقان یعنی چی؟ یعنی الحجت القاطعت لمحمد صلی الله علیه و آله، حجت قاطعی برای پیغمبر اکرم، الا من حجه فی امر عیسی، هر کس که با پیغمبر مناظره میکند درباره عیسی، قرآن فرقانه یعنی حجتیست بر علیه. و قیل المراد به النصر، بعضی هم گفتن فرقان یعنی نصر، خداوند یاری بر تو نازل کرد. ان الذين كفروا بآيات الله، آنان که کفر می‌ورزند به آیات خدا، یعنی به حججهی و دلالاتی، ببین این همه شاهدین که اون حج غلط بودا، اونهایی که کفر می‌ورزند به حجج و دلالات خدا، لهم عذاب شدید، عذاب شدید داره. لما بین حججه الدالته على توحیده، وقتی خداوند بیان کرد حجت‌های خودش را که این حجت ها دلالت میکنه بر توحید و صدق انبیا، صدق پیامبران علیه السلام، عقب ذلک، حالا دنبالش میفرماد هر کی این حجت را نپذیره بعید داره، دنبالش بعید من خالف فی، هر کسی که مخالفت بکنه در این بیان حجت و جحده، هر کس انکار بکنه این بیان را، لیتکامل به تکلیف، خدا اینا رو بیان کرد تا تکلیف کامل بشه، یعنی یه نوع تکلیف اینه که هر کس اصول دین را نپذیرد کافر است. والله عزیزون، و خداوند عزیز زو انتقامه، عزیز یعنی چی؟ یعنی قادرون، لا یتمکن احدون ان یمنعه من عذاب من یرید و عذابه، کسی نمیتونه جلوی خدا را بگیرد از عذاب کردن کسی که خداوند میخواهد او را عذاب بکند. پس خدا عزیزه یعنی پیروزه، شکست نمیخوره، کسی بر او قدرت نداره. و اصل العزت الامتناع، یه مادری هم که به بچهش میگه عزیزم یعنی چی؟ نه یعنی دوستت دارم، یعنی شکست نخوری، امتناع یعنی سفت باشی، زمین نخوری، کسی برد پیروز نشه، این معنی عزیزم. و منهو ارزون عزاز، وقتی میگن ارزون عزاز یعنی چی؟ زمین عزاز، ای منی اتو سلوک لصعوبتها، یعنی زمینی که نمیشه توش را رفت از بس محکمه، یعنی مسخر، کسی واقع نمیشه. و منهو یقال من عزه بزه، این که مثلا میگه عزیزا، از همین کلمه است من عزه بزه، یعنی چی؟ یعنی من غلبه سلبه، هر کسی که پیروز میشه اموال اون شکست خورده را هم میرو باید. لأن الغالب ممتنع عن الزیم، کسی که پیروز میشه امتناع داره از ظلم، یعنی کسی به من دیگه نمیتونه ظلم کنه، من ظلم میکنم اما کسی به من نمیتونه ظلم کنه. کسی که غالبه سر باز میزند ان زیم، قبلا هم گفتم ضرب یضرب و مسترش ضرب، ضرب یضرب و مسترش ضرب، ظلم، گاهی ظلم کردن، گاهی ظلم شدن. غالب ظلم نمی شود، نه که ظلم نمی کند. فالله تعالی عزیزون، خدا عزیزه یعنی ممتنع. اون ممتنع یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه برش پیروز بشه. من حیث انه قادر لنفسه، او قدرت لنفس داره. لا یعجزه شیئون، هیچ چیزی او را ناتوان نمی کند. چرا نه نه یکیه همین کروف بله، همون خرش میره به این معناها که یعنی نفوذ داره، حرفش زمین نمیمونه، یعنی شکست نمیخوره. اینو میگیم عزیز زو انت نخ. نه نه معنیش همیه که هیچ معنی دیم نداره. نه 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 اونا لوازم معناست، نه خود معنا. زو انتقام، زو انتقام یعنی چی؟ یعنی زو قدرت علل انتقام من الکفار، خدا قدرت دارد انتقام بگیره از کفار. لا یتهیأ لأحد منعه، کسی نمیتونه جلوی خدا را بگیره. انتقام یعنی چی؟ انتقام یعنی مجازات المسیء على اساءته، آدمی که بدی کرده بر بدیش مجازاتش کنه، اینم یعنی انتقام. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، خدا هیچی برش پنهان نیست. یعنی خدا اینها رو نازل کرده، اینام آیات خدا، خودم حواسش هست که شما دارید چیکار میکنید، خدا چیزی ازش پنهان نیست. لما ذکر سبحانه البعید على الاخلال بمعرفته، خدا ذکر تهدید اون کسی که معرفت خدا را ندارد، که خدا انتقام ازش میگیره. معنس بالعدلت علا توحیدهی و صدقن بیاید، با اینکه دلیل خدا آورده بر توحید و بر صدق پیامبران، حالا که اینا رو خدا فرمود، اقتضا ان یذکر انه، اقتضا میکرد که بگوید لا یخفا علیه شیون، خدا برش پنهان نیست که حالا شما توحید رو قبول دارید یا ندارید، این برش پنهان نیست. فیکون و فی ذالک تحذیر من الاغترار، در این بر حذر داشتن است از اینکه فریب نخورید بالاستصرار به معصیت، یه گناهی پنهانی سری انجام بدید بگی خدا ندید، فریب به این نخورید، نه خدا میبینه. لأن المجازی لا تخفى عليه خافیتون، او خدایی که میخواد جزا بده چیزی برش پنهان نمیمونه. فَإِنْ قِيلَ لِمَ قَالَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، چرا خدا اینجوری فرمود که خیلی طولانیه، ولی بلم یقول لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، اگه خدا میفرمود که لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، هیچ چیزی به هیچ وجه بر خدا پنهان نیست، لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، فَيَكُونُ أَشَدَّ مُبَالَغَةً، مبالغش هم خیلی بیشتر بود، خلاصه ترم بود، معناش هم بهتر بود. اگر کسی این را بگوید جوابش اینه که اولا خود این عبارت اصلا لا یخفا علیه شیئون علا بجه ملل بودجو، اصلا خود عبارت پیداست خیلی عبارت سستی است، مثلا این کجا و کلام خدا کجا. قلنا، جوابش اینه که ان یعلمنا، خدا میخواهد به ما بیاموزد، انهو یعلمو ما یستسر رو بهی، میخواد به ما یاد بدهد که خدا میداند اون چرا که شما پنهان بکنید. فل ارض او فل سما، بل افصاح بذالک اعظم فل نفس. ببین یه وقت من بگم که خدا همه چیزو میدونه، همه جور میدونه، این بهتره، یا بگم شما تو صندوق خونتون، تو زیرزمینتون، تو پستو هر کاری بکنید، تو خیابونم هر کاری بکنید خودم میدونه، این دو تا کدام قشنگ‌تره؟ این خیلی بهتره دیها. افصاح به ذکر ذالک، افصاح از همون کلمه فصیحه ها، فصیح یعنی چی؟ یه زخمی که استخون زخم پیدا باشه اونو میگن فصیح، این معنای فصیح اینه، یعنی اونی که باطنش روشنه. و افصاح یعنی بیان با فصاحت، بیانی که تو اصول فقه، نمیدونم یا تو از اول بحث مقدمه واجبا، میگه که معنای مقدمه واجب اینه، بعد میگه و به عبارت اخرى، بعد میگه و به عبارت اخرى، دوباره میگه به عبارت اخرى، چهار بار میگه به عبارت اخرى، آخرش هم درست هیچ کدامش نیست. این معنای اینه که کسی فصیح نباشه، چهار بار میگه به عبارت اخرى، آخرش هم حرف دلشو نتونست بگه. چهارده معصوم علیه السلام یکیشون یک جا تالا نگفتن به عبارت اخرى، یعنی همون اولین بار که مطلبش رو میفرماید حرف دلش رو درست بیان میکنه. این معنی فصاحت و افصاح به ذالک، بیان با فصاحت، اعظم فی نفس، بهتر تو دل جا میگیره، و احول فی صدر، حولش تو دل آدم بیشتر است، مع دلالت علی انه عالمون به کل شیء، هم میفهمونه که خدا عالمه به همه چیزه، همین که وقتی میگیم تو صندوق خونتون و زیر زمینتون هم میفهمید چیکار میکنید، خلاص آدم بیشتر خوف پیدا میکنه. حالا مجموع بیان داره اینا میگه. حالا فإن قيل لما لم يقل، کسی بگه چرا خدا نفرموده انه عالم بكل شيء في الارض والسماء، چرا اینجوری نفرمود؟ قلنا لان الوصف بانه لا يخفى عليه شيء، قبلا هم چند بار گفته بودم توصیف غلطه، وصف یوصف و توصیف غلطه. کتابایی که اصلا رو جلد نوشته فرهنگ توصیفی فلان، اسم کتاب غلطه. تو عربی توصیف به کار نمی رود، وصف باید بگیم نه توصیف. لأن الوصف، وصف کردن خدا، به این که لا یخفا علیه شیئون، که چیزی بر خدا پنهان نیست، این دلالت میکنه الا انه یعلمه من کل بچن یسه و ان یعلم من، دلالت میکنه که خدا اون را میداند از هر بچی که صحیح هست که میشود دانسته شود. ما اما فیه من التصرف فی العبارته، فقط یه تغییر تو عبارت داده. این که میفرماید که خدا عالم است یا لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی هر چیزی که قابل دانستن باشه اونجور که قابل دانستن خدا میدونه، این معنیش. و انما لا یخفا علیه شیء، چرا خدا هیچ چیزی برش پنهان نیست، لانه عالم لنفسه، چون خدا علمش علم به ذاته، این لنفسه یعنی به ذات، کسی یادش نداده که وقت بگیم یه چیزو یادش نداد، علمش به ذاته. فیجب ان یعلم کل ما یسه و ان یکون معلوما، هر چه که میتونه معلوم باشه خدا میدونه. و ما یسه و ان یکون معلوما، اون چه که میشود معلوم باشد بی نهایته، پس علم خدا هم بی نهایته. لا نهایت له فلا یجوز ان یخفا علیه شیئون ببچه من الوجوه، یعنی این که علم خدا بی نهایت. پس چون خدا علمش به ذات است، چیزی برای خدا پنهان نیست. آیه شریفه بعدی، هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم، اون خدایی که صورتگری میکند شما را در رحم هر جور بخواهد، خدایی جز او که عزیز و حکیم است نیست. ببینید گفتیم اینا دیگه بحثای مسیحیت سا، یعنی میخواد بفرماد که عیسی رو با این شکل و این قیافه کی درستش کرد؟ صورتگری کار خداست. هر کسی که حالا تو بعضی تفاسیر رو میگن، میگن که وقتی یک کسی میخواد یه شکلی یه صورتی درست کنه، میگه ترش نکنید که خراب نشه. معمولا صورتگری رو حالا مثلا مجسمه باشه یا فلان، یا حتی رنگم میخواد بکشه، ولی میگه خیس نباشه که رنگش به هم قاطی نشه. بعدم کسی که میخواد نقاشی بکشه با یه جای روشنی باشه تو تاریکی که نمیکشند. خدا صورتگری رو با آب داره انجام میده، با نطفه، و تو تاریکی فی ظلمات سلاس تو رحم، یعنی اون که شما میخواید وقتی نقاشی بکنید باید آب نباشه، خشک باشه که درست بکشه قاطی نشه، روشنم باشه. خدا با آب و توی تاریکی. اللغتو، لغات آیه شریفه، التصویر هو الذی یصورکم، تصویر یعنی جعل الشیء علی صورت لم یکن علیها، یه چیزی رو به یه شکلی در آوردن که اون شکل رو نداشتن. اینو میگن تصویر. و صورتو هیئتون یکونو علیها الشیء فی التألیف، صورت همی که یعنی یه هیئتی که این شیء تو تألیف و ترکیب اجزا اون شکل رو پیدا بکنه. و اصلها من صارهو یصورهو، اصل کلمه تصویر از کلمه صارهو یصورهو، یعنی چی؟ یعنی ثلاثی مجردش متعدیست. ازا امالهو، صارهو یعنی امالهو، متمایلش کرد. لأنها مائلتون الى هیئتن بنیتن، چون مثلا این شی میگیم که متمایل است به یک ساختاری، به یک ساختار. به شبه لها، به اینکه شبیه به اون ساختار باشه. نه اینکه حالا گفتیم که کلمه صورت از ساره و تمایل پیدا کردن به یه بنیه، چون بنیه گفتیم حالا صیغه یعنی بنیه، حالا میخواد فرق بین صورت و بنیه را بگه. الفرق بین صورت و صیغته، این صیغه کجا اومد؟ تو آیه که صیغه نبود، تو قبلش هم کلمه صیغه نبود، قبلش کلمه بنیه بود، بنیه یعنی صیغه. میگه فرق بین صوره و صورت و صیغه، فرق بین صورت و بنیه، صورت و صیغه فرقش اینه که ان صیغته یعنی اون بنیه، عبارتون اما وضع فی اللغت لیدل علا امر من الامور بلیس کذالک از صورت لان دلالتها علا جعل جائلن شیئن علا بنیتن. فرق بین صورت و صیغه اینه که صیغه میگیم مثلا بنای ساختمون، ساختن همون صیغه ساختن، صیغه یعنی عبارت از اون چی که بس شده در لغت تا دلالت بکنه بر یک بنایی، بر یک امری، بر یک کاری. مثلا من میخوام بگم که این بس شده بر این که این معنا رو بفهمانه. اما کلمه صورت اینجور نیست که بگید که در لغت بس شده بر فلان، یه امر تکوینیه. صورت امر تکوینیست، نه امر اعتباری. بلیسه که ذالک از صورت لأن دلالتها، چون دلالت صورت علا جعل جائلن کتاب اینطوری ها شیئن علا بنیتن، این شیئن احتمال زیاد غلط قیاسیتنه، شیئن ها صورت دلالتش بر این است که قرار میدهد جائلی طبق یک قاعده علا بنیتن، طبق یک روش علا بنیتن. این عبارت تبیان شیخ طوسیه، تو تبیان به جای اون کلمه شیئن قیاسیتن هست. خیلی خوب. ول ارحام، کلمه ارحام تو آیه ارحام جمع رحم و اصله الرحمه، رحم اصلش از همون رحمته. چرا رحم رو میگن رحم؟ مثلا میگن فلانی رحم منه، خیشابند منه، یعنی چی؟ یعنی لعن و ذالک لعنها مما یتراحم بهی، چو ترحم میشود با او، یعنی به او ترحم بیشتر دارم تا کس دیگه. و یتعاطف و توجه و مهربانی بیشتر می شود. وقتی میگیم اون پسر عموی منه یعنی چی؟ یعنی مهربانی به او بیشتره، تعاطف. یقولون وصلت که رحمون، میگن اون رحم شما رو مهربان کرد، اون رحم توجه شما رو جلب کرد. خب تو آیه شریف کیف یشاء هم بود، یشاء یعنی اراده، المشیتو هی الاراده تو، کیف یشاء یعنی کیف یورید. الاعراب ترکیب آیه شریفه، کیف یشاء کیف فی موضع نصب علی المصدر، فی موضع نصب علی المصدر یعنی چی؟ یعنی به جای مفعول مطلق. تقدیره، تقدیر آیه شریفه اینها، یصبرکم فی الارحام ای نوع یشاؤ، تصویرتون میکند هر جور تصویری که بخواهد. و جمله یشاؤ اون یشاء و فعل و فاعل فی موضع الحال من یصبرو، حال برای یصبرو، ای یصبرو کن فی الارحام شائیان مریدن، ای نوع الاراده، هر جور دلش خواست، شائیان و مریدن به جای اون یشاء که حاله. المعنا، معنای آیه شریفه، هو الذی یصبرکم، یعنی یخلق صورکم فی الارحام، خداوند خلق میکنه چهره شما رو فی الارحام، کیف یشاء، یعنی علی ای صورت شاء، به هر جور که بخواهد، و علی ای صفت شاء، هر صفتی که بخواهد. مثلا شما مذکر باشید، مؤنث باشید، صبیح، صبیح یعنی زیبا، شکیل، او دمیم یا زشت، او طبیل قد بلند، او قصیر قد کوتاه. لا اله الا هو العزیز الحکیم. یه موقع من دیدم یه پدر و مادری سیاه، این زغال سیاه ها، نه این سیاهایی که معموله اینجا میره، این زغال سیاه ها، اصلا نه چشمش پیدا بود، هیچی، اصلا سیاه 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 به معنی واقعی سیاه. این پدر و مادر یه بچه‌ای داشتن سفید، بگم چه چه سفید، حتی موهای بچه سفید بود، بچه کوچی موهاش هم سفید بود، خدا از اونجا. بله، یه وقت یه زن و مرد، یه سیاه و یه سفید ازدواج کرده بودند، یکی از مراجع تقلید همچی که این حدید گفت که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. لا اله الا هو العزیز، عزیز فی سلطانه، در سلطان شکست نمیخوره، حکیم است در افعالش. و دلت الایتو علا وحدانیت الله، این آیه دلت میکنه بر توحید خدای متعال و کمال قدرت خدا و تمام حکمت خدا، حکمت خدا کامله. حیث صبر الولد، خداوند صورتگری میکند فرزند را، فی رحم الام، در دل مادر، علا حاضح صفه، اینجوری، برکب فیه من انواع البدای، شگفتی هایی در این بچه درست میکنه، من غیر آلتن ولا کلفتن، بدون هیچ ابزاری و بدون هیچ مشقتی. وقد تقرر فی عقل کل عاقلن، همه میدانن این را که ان العالمه لبجتم، و کل مردم دنیا جمع بشن، الا ان یخلقو من الماء بعوزتن، بخوان با آب یه پشه درست بکنند، و یصبرو منه، صورتگری بکنند، منه صورتن، یه صورتی رو، فی حال ما یشاهدونه و یصرفونه، با اینکه تازه یه پشه بزنن جلوشون بهش هی نگاه کنند، اینو بخوان درست کنند، یعنی یه شکلی هم نگاه بکنند. خدا به جایی هم نگاه نمیکنه، خدا ابتدا میآفرینه دیگه. لم یقدروا علی ذلک ولا وجدوا الیه سبیلا، هیچ وقت این کارو نمیتونن بکنند. حالا شما یه پشه بذارید جلوتون، یه قطره آبم بگذارید و بخواید پشه درست کنید، نمیتونید. تازه خدا فکیف یقدرون علی الخلق فی الارحام، تو شکم، تو تاریکی، اونجا داره این کار رو میکنه. فتبارک الله احسن الخالقین. و هذا الاستدلال مروی عن جعفر ابن محمد سلام الله علیه. بله، امام علیه السلام تو حدیث خیلی عجیب میفرمود، میفرمود خدا رو ببینید کارش اینجوریه ها. مثلا فرض کنید که این شیر که اینقدر قدرت زیاده، یا پلنگ که اینقدر قدرت زیاده، زورش به یه پشه نمیرسه، این پشه میشینه روش، نیشش میزنه، اذیتش میکنه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. فیل با اون هیکل و با اون قدرت و فلان، یه مورچه اذیتش میکنه، میخوره دهش، نمیدونه فلانش میکنه، هیچ کاری هم فیل نمیتونه بکنه. بله، قوله تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اون خداییست که نازل کرده بر تو کتاب را، بعضی این آیات این کتاب محکمند که اینا میشوند ام الکتاب، بعضی ها متشابهند. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونه که خلاصه تو دلشون، خلاصه ریگی تو کفششونه، و یتبعون ما تشابه من، همش میرن دنبال متشابهات، ابتغاء الفتنه، چون اینا همش دنبال فتنند، به ابتغاء تعویلهی، همش دنبال تعویلند، در حالی که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، در حالی که تعویل قرآن را غیر از خدا و راسخان در علم کسی نمیداند. ببینید این الان من دارم اینجوری میخونم، ببینید و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، اینجا توقف کنید، نه اینکه بگویید و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون، که علامه طباطبایی اینجوری گفته، اینطوری نیست. یعنی این باب بر راسخون رو باب عاطفه است، نه باب استیناف که علامه گرفته. علامه میخواد بگه از این آیه در میاد راسخ در علم تعبیل بلد نیست، ما میخواد میگیم نه، دقیقا برعکس، این آیه میخواد بفرماید که راسخ در علم تعبیل را بلد هست. یقولون، بله حالا یقولون آمنا بهی، علامه یه اشکال ادبی خواسته بکنه، میگه که وقتی یقولون میشه جمله حالیه و جمله حالیه قد میخواد، این قد نداره، مشکل علامه اینه. جوابش اینه که اگر روایات نگاه میکردی 50 تا روایت بیشتر داریم که این واو عاطفه است نه استیناف، 50 تا روایت بیشتر داریم. و جواب دومش هم اینه، در طول تاریخ این همه تفسیر بر قرآن که نوشته شده، یکی نیامده یه وقت بگی که آقا این آیه از متشابهات بود، شما چرا تفسیرش کردید، چرا تعبیلش کردید، احدی اینو تا حالا نگفته. این معنیش اینه که تو ذهن مسلمان ها اینه که تعبیل قرآن را راسخ در علم بلده. این که داره قرآن تفسیر میکنه، یعنی داره میگه من راسخ در علمم، کل قرآنم تفسیر میکنه. تا الان کسی اومده بگه آقا شما چه حقی داشتی کل قرآن تفسیر کنی، با این محکمات تفسیر میکردی نه متشابهات، تا حالا کسی اینجا اشکالی کرده؟ این یعنی چی این حرف؟ معنیش اینه که یعنی قبول دارم که شما که راسخ در علمی تعبیل و بلد هستی. دقیقا خلاف فرمایش علامه، خود علامه که میگه راسخ در علم تعبیل و بلد نیست، چرا کل قرآن رو تفسیر کرده؟ میخواست بعضیش رو تفسیر کنه، بعضیاش هم بگه این قسمت رو من بلد نیستم. خواهم پس به هر حال آخرش این که بلده، پس معنیش اینه که یعنی راسخ در علم تفسیر رو بلده دیگه کلش. اگر خودش میخواد بگه راسخ تعبیل و بلد نیست، اگه میخواست بگه راسخ تعبیل و بلد نیست، با یه چند تا آیه رو توضیح نده، بگه اینا جزء اونایی که من بلد نیستم. ادبیش حالا میرسیم، حالا بیر بیر الاعراب میرسیم. یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. اللغت محکم یعنی چی؟ آیات منه آیاتون محکمات، محکم مأخوذ من قولک احکمت شیئا، محکم از همون احکمت شیئا است. اذا سقفته و اتقنته، وقتی یه چیزی رو محکمش بکنید، مثل وثیقه محکم ببندیدش. ام الکتاب یعنی چی؟ ام الکتاب یعنی اصل الکتاب. مکه رو میگن ام القرا، ام، چرا مکه رو میگن ام القرا؟ چون اصل کره زمینه، زمین از اونجا ده بلعرض. و یقالو لعلم الجیش امون، پرچم لشکر رو هم میگوین ام، چون اصل لشکر اونجاست. و اصله امه، ام اصلش بوده امه، ها داره. ولی ذالک یجمع علا امهات، ه تو ثلاثی مجردش هم هست، تو مفردش هم هست، به همین جهت میگن امهات. البته فقط یقالو امات هم میگن، ولی هایش رو میاندازن، نه اینکه نداشته باشه. و اما متشابه، متشابه یعنی الذی یشبه بعضه بعضا، متشابه اون که بعضش شبیه بعضه. یک کسی یک کتابی نوشته درباره آیات متشابه لفظی، یک کسی کتاب نوشته آیات متشابه معنوی. متشابه لفظی یعنی این که یه آیه کلماتش مثل کلمات یه آیه دیگه باشه، اینو میگن متشابه لفظی. تلک امتون قد خلت دوبار تکرار شده تو قرآن، اینو میگن چی؟ متشابه لفظی. یه وقت هم یه مطلب تکرار میشه. یغمزو یعنی پوشیده میشود، پنهان میماند. نه شبه، شبیه، شبه نیست. بله، یعنی این شبیه اونه و متشابه نسان. لیس که مثل شبیه، این کاف شبیه کافای دیه، کافای دیه تشبیهن، اینم تشبیه، اینو میگن متشابه. همه مثال میزنن متشابه به چی؟ لیس که مثل شبیه. متشابه بودنش به این که این یک کافی داره، میگه مثل کافای دیگه میشه متشابه. اگه بخواید محکم باشه باید بگوید که این کاف کاف زایده است یا مثل کافای دیگه نیست. نه نه، عرض کردم شبه اصلا نیست، اینجا شبیه بودنه، شبیه بودن. فیغمزو، یغمزو یعنی چی؟ کلام پنهان میمونه، مبهم میشه، سرپوشیده میشه. اخذ من شبه لانه یشبه به المراد، از کلمه شبهه که مقصود شبیه اونه، وقتی شبیه اونه قاطی میشه، اشتباه میشه. و زیغ، زیغ یعنی میل، ازاغهو یعنی امالهو، تزایق یعنی تمایل فل اسنان، کسی دندوناش کج باشه. ابتغاء تعویلهی یا ابتغاء الفتنه، ابتغاء یعنی طلب، فتنه هم اصلها الاختبار، فتنه اصلش به معنی امتحانه. من قولهم، از این که میگوین فتنتو از ذهب به نار، فتنتو از ذهب به نار یعنی اختبرتوهو، طلا رو با آتش امتحان کردم که مسه یا طلاست. و قیل معنوهو خلصتوهو، بعضی هم گفتن فتنه به معنی خالص کردن است. تأویل هم یعنی چی؟ التأویلو التفسیر. و اصلهو المرجع، یعنی این که الان معمولا تو تفاسیر قرآن بین تأویل و تفسیر فرق میگذارن، میگن که قرآن یه تفسیر داره یه تأویل. اما مثلا ببینید این داره میگه تأویل و تفسیر یکیه. تفسیر طبری که میگن که مثلا مهمتری تفسیر قرآنه دیگه، اون زمان تفسیر به این بزرگی نوشته، تفسیر طبری اسمش اینه دیگه، جامع البیان ان تأویل آیه القرآن. یعنی اسم کتاب چیه؟ تأویل آیه، ولی خود کتاب چیه؟ تفسیره. این معنیش اینه که یعنی تو ذهن اینا این بوده که تأویل و تفسیر یکیه. ات تأویل و ات تفسیر چی؟ خب باشه، انسان و بشر هم ریشاشون دو چیزه، یه معناست. و اصله المرجع، نه علامه فرق گذاشته، علامه این که میخواد تعبیل و فرق بذاره به خاطر اینکه علامه تقریبا و تقریبا حرفش تو تعبیل همون حرف ابن تیمیه است، اونو داره میگه. و اصله المرجع، یعنی تو قرآن یوسف وقتی که عزیز مصر شد گفت که یا ابت هازا تعویل، تعویل رویای، یعنی چی؟ اون خوابه عاقبتش این بودا، مرجعش این بودا که من میشم عزیز، اینا نمیشن عزیز. هازا تعویل روی. یا مثلا یا آیه شریفه میفرماد که یوم یعتی تعویلهو، روز قیامت میفرماد دیگه مرجع. اصله المرجع، قبلنم گفته بودم مرجع تقلید غلطه ها، مرجع. و اصله المرجع و المسیر من قولهم، از این که میگوین آل امره الى کذا یعول اولن، آل یعول اولن یعنی چی؟ اذا ساره الی، به یه چیزی منتهی شد. و اول توهو تعبیلن، اول توهو تعبیلن، اول توهو متعدی باب تفعیل تعبیلن مسترش ازا سیرتهو الیه، وقتی یه چیزی رو به یه چیزی برسانی. قال الاعشا، اعشا گفته الا انها کانت تعبل حبها تعبل ربعی سقابه فاسحبا یا تعبل، هر دوش درسته. الا انها کانت تعبل حبها تعبل ربعی، این تعبل یعنی چی؟ خودش داره معنا میکنه، میگه ای کان حبها صغیرن فآل الى الازم کما آل سقب. میگه آدم بچه شطور رو بینه وقتی متولد میشه یه چیز خیلی کوچیکیه، بعد بزرگ میشه چه هیکلی چه عظمتی. میگه محبت هم اینجوریه، اول آدم یه ذره علاقه به یکی داره، هی این علاقه بیشتر میشه بیشتر میشه، قد یه شطور علاقه زیاد میشه، این کمه زیاد میشه. الا انها که این محبت کانت تعبل و حبها عاقبت محبتش همانند عاقبت ربعی سقاب، سقاب همون بچه شطور، فاصحبا این بچه شطور که خودش الان هلش بدی میفته یه زمانی میشه یک کسی برای خودش، ده بیست بچه و نوه و اینا دور این شطوره، همین این کسی شده دیگه. ای کان حبها صغیرن، حبش صغیر، فعال الالعظم، برگشتش بین شد که خیلی بزرگ شد، کما آل سقب، کما این که برگشت سقب، سقب یعنی چی؟ از همون سقاب ها، سقاب همون سقب ها، از صغیر من اولاد نوق، صغیر اولاد شطور، الالکبر، به بزرگ رسید، راست خونم یعنی ثابتون، یقال رسخ رسوخن ازا ثبت فی موضعه و ارسخهو غیرهو. حالا اون بحث اعرابو میگیم که قد اینجا میخواد یا نمیخواد. انشاءالله سلام با اون.